حرف خدا رو در قرآن که گفته یه عده از مردم کافرن یه عده از مردم مؤمن، اینو برده تو وجود یه فرد، گفته که حتی یه آدم هم یه بخشش مؤمنه یه بخشش کافره، یعنی کفر و ایمان تو وجود همه هست. حالا اونی که ایمان میبینه خیلی دوست میداره یکیو، اونی که کفر میبینه بدش میاد. همچو گاوی نیمه چپش سیاه، نیمه دیگر سپید همچو ماه. میگه یه گاو در نظر بگیرید، یه طرفش سیاه سیاه، یه طرفش سفید سفید. آدم ها هم همینطورن، امور هم همینطوره، اشیا هم همینطوره، هر مثبت داره هم منفی داره. هر که این نیمه ببیند رد کند. یک کسی که از رنگ سیاه بدش میاد، این طرف سیاهی گاور ببینه میگه عجب چیز بدیه، بدش میاد. هر که آن نیمه ببیند کد کند. کد کردن یعنی درخواست کردن و تقاضا کردن، میل کردن، خواهش کردن. میگه اونی که اون طرف سفیده رو ببینه خوشش میاد و از اینجا میخواد نتیجه بگیره که واقعیت‌های دنیا اینجوریه دیگه، خوب و بد با همه. شما برای اینکه راحت باشی و بتونی صبر کنی، برو اون نصفه سفیدشو ببین، برو اون طرف مثبتشو ببین. چرا دنبال این هستی که همش اون طرف منفیشو ببینی؟ یوسف اندر چشم اخوان چون ستور، هم بیان در چشم یعقوبی چهور. میگه حضرت یوسف با اون زیبایی تو چشم برادرها سیاه شده بود. این اصطلاح دیگه، مثلا میگن که فلانی تو چشم فلان کس سیاه شده، یعنی با اینکه خیلی خوشگل و خوش قیافه است، اما طوری شده که اون آقا ایشونو زشت میبینه. میگه برادرای یوسف یوسف رو مثل حیوان می دیدن، یعنی اینقدر بدشون می اومد از یوسف. یوسف اندر چشم اخوان چون ستور، هم وی همون یوسف اندر چشم یعقوبی، یعنی اگر که کسی با چشم یعقوب نگاه می کرد به یوسف، این یوسفی که تو چشم برادرای حسودش اونقدر زشت بود، در چشم پدر عزیزش، پدری که اونو دوست داشت، حور بود، مثل حوری بهشت بود. از خیال بد مرو را زشت دید، چشم فرع و چشم اصلی ناپدید. چشم ظاهر سایه آن چشم دان، هرچه آن بیند بگردد این بدان. میگه که ما دو تا چشم داریم، یه چشم ظاهری، یه چشم باطنی، یه چشم اصلی، یه چشم فرعی. این چشم ظاهری و حسی ما که باهاش اشیا رو میبینیم و حکم میکنیم، این چشم فرعه، چشم فرعیه. چشم اصلی اون انگیزه درونی و باطنی و اون چیزیست که در خیال ما هست. میگه اصل اونه که چه حالی داشته باشی، اون حال باعث میشه که تو یه چیزی رو خوب ببینی یا بد ببینی. میگه در اثر تخیل غلط، خیال بد، چشم فرع یعنی چشم ظاهری یوسف رو زشت میدید، چشم اصلی که منشأ این بدبینی بود اونو کسی نمیبینه، اون عضو ظاهری نیست، ولی اصل اونه، یعنی در قلب بدبینه، در چشمم بد میبینه، منتها قلب آشکار نیست، چشم آشکاره. از خیال بد مرو را زشت دید، چشم فرع، یعنی فاعل دید چشم فرعه، یعنی چشم فرع یعنی چشم ظاهری از خیال بد، یعنی در اثر بدبینی، خیال بد یعنی بدبینی، چشم ظاهری در اثر بدبینی یوسف رو زشت دید، چشم اصلی ناپدید، یعنی اون منشأ بدبینی که دل بوده و قلب بوده اون پیدا نیست، اون ناپدیده. چشم ظاهر سایه آن چشم دان، یعنی رابطه سایه با اصل چطوره؟ رابطه چشم ظاهر با اون چشم اصلی هم رابطه سایه است با صاحب سایه، زل و زیزل. چشم ظاهر سایه آن چشم دان، یعنی فرع اونه، به تبع اونه. هرچه آن بیند بگردد این بدان. یعنی اگر دل بد ببینه چشمم بد میبینه، هر جوری که اون بچرخه چشمم همون جوری میچرخه. یعنی چشم ظاهری تابع چشم باطنیه. اینجا در واقع همون نکته‌ایه که چقدر ذهنیت بر تصورات ما حکومت میکنه، چقدر ما در اثر خیالات درونی راجع به عالم بیرون صحبت میکنیم، چقدر قضاوت‌های ما، داوری‌های ما، حکم‌هایی که راجع به عالم عین و عینیت صادر میکنیم چقدر تحت تأثیر ذهنیت ماست. این به اصطلاح ابجکتیویتی که ما مدعی هستیم چقدر سوبجکتیوه، چقدر درون ذهنیه به جای اینکه برون ذهنی باشه. این تأثیر عالم درون ذهن به عالم بیرون ذهن رو اینجا مولانا میخواد بحث بکنه. دو بیت دیگه ادامه میده، میگه تو مکانی، اصل تو در لا مکان، این دکان بربند و بکشا آن دکان، شش جهت مگریز زیرا در جهاد، شش درست و شش دره مات است مات. میگوید که تو موجود مادی هستی، مکانی هستی، دنیوی هستی. ماده جا میگیره دیگه، ماده جا میخواد، اما حقیقت وجود آدمی آسمانیه، الهیه، اصلش در لامکانه. یعنی به یک عالم مجرد مافوق ماده ای تعلق داره که اون مکاندار نیست، لامکانه. تو مکانی یعنی تو تعلق به مکان داری، تو منسوب به مکانی، وابسته به مکانی، تو مکانی هستی، اصل تو در لا مکان. نه اینکه صحبت اصل و فرع میکرد. این دکان بربند و بکشا آن دکان، میگه این چشم فرعی رو بذار کنار، برو دنبال اون اصل خودت، اون دکان اصلی که تو باید اونو باز کنی، دکان لامکانیه، الهی باش. شش جهت مگریز، میگه آرامش میخوای، آسایش میخوای، بی خودی به این در و اون در نزن. شش جهت یعنی همه اطراف، عقب و جلو و چپ و راست و بالا و پایین، میشه چند جهت؟ شش جهت. شش جهت یعنی این دیگه، از اینا که بیرون نی، یا پیش روه، یا پشت سره، یا چپه، یا راسته، یا بالاست، یا پایین. این یعنی همه اطراف. در زبان فارسی همه اطراف رو میگن شش جهت. این اصطلاح تو ادب فارسی. شش جهت مگریز، یعنی به فکر این که این ور بری و اون ور بری تا آرامش پیدا بکنی نباش، زیرا در جهات شش درست و شش دره مات هست مات، یه شش جهت آورده یه شش دره. این اصطلاح شش در یه اصطلاحی است در نرد که یه بازیه دیگه، بازی نرد. وقتی که در بازی نرد یه وضعی پیش میاد که اون شش تا خانه‌ای که مهره‌های نرد باید اون تو قرار بگیرن هر شش تا پر میشه و دیگه راه بر بازیکن بسته میشه، بن‌بست پیش میاد، میگن شش در شد، که اصطلاح شده شش در حیرت. یعنی وقتی یه کسی همه راه‌ها به روش بسته میشه دیگه نمیدونه چیکار بکنه، میگن به شش در حیرت گرفتار شده. این اصطلاح مال بازی نرده. مولانا میگه که این طرف و اون طرف رفتن و در عالم دنیا دنبال آسایش گشتن این شش دره است. شش دره مات هست مات، همطور که شطرنج باز در شطرنج چجوری مات میشه، بازی رو میبازه، دیگه راه پس و پیش نداره، جلو نمیتونه بره، باخته بازی رو. تو هم اگه تو این دنیا بخوای اینور و اونور بری فایده نداره، اصل تو در لامکانه، برو سراغ اونجا. این داستان رو که میگه بعد میگه که شکایت کردن اهل زندان پیش وکیل قاضی از دست آن مفلس. مولانا حالا این پرواز رو در آسمان معنویت و روانشناسی و روح و انسانشناسی و اخلاق و سوبژکتیو و ابژکتیو و عینی و ذهنی و اینا که کرد، حالا دوباره فرود میاد و میگه که با وکیل قاضی ادراکمند اهل زندان در شکایت آمدند. میگه این قاضی که این زندانیا رو زندان کرده بود یه نماینده داشت تو زندان. قاضی آدم فهمیده ای بود، ادراکمند بود، یه وکیلی داشت در زندان. این اهل زندان رفتن پیش اون نماینده قاضی در زندان و شکایت کردن. با وکیل قاضی ادراکمند اهل زندان در شکایت آمدن که سلام ما به قاضی برکنون، بازگو آزار ما زین مرد دون. گفتن که لطفاً سلام ما رو به جناب قاضی برسون و بگو که ما چه آزاری میکشیم از دست این آدم پست، که سلام ما به قاضی بر کنون، بازگو آزار ما زین مرد دون. این مفلس شکمباره زورگو چه اذیتی به ما میکنه که در این زندان بماندو مستمر، یاوه تاز و طبل خوار است و مضر. چون مگس حاضر شود در هر طعام، از وقاحت بی سلام و بی سلام. پیش او هیچ است لوت شست کس، کر کند خود را اگر گوییش بس. مرد زندان را نیاید لقمه ای، ور به صد حیلت گشاید طعمه ای. در زمان پیش آید آن دوزخ گلو، حجتش این که خدا گفته کلو. زین چنین قحط سه ساله داد داد، ذل مولانا ابد پاینده باد. این شکایت زندانیا بود پیش نماینده قاضی. گفتن برو به قاضی بگو که این ما را اذیت میکنه که در این زندان بماندو مستمر، یعنی حبس ابده، اینجا دائم هست، دائما هم چیکار میکنه؟ یاوه تازه، تبلخار، مزره. مزر که یعنی اذیت میکنه، ضرر میزنه به بقیه. تبلخار یعنی یه شکمی داره مثل تبل، این شکم مثل تبل خودش میخواد پر کنه. یاوه تازم هست، یاوه یعنی بی حساب و بیهوده و خلاصه از هر طرفی میتازه، بی حساب و کتاب، تاخت و تاز میکنه، تبلخار، مزره. مثل مگسه، چجوری مگس بدون تعارف بدون دعوت میشینه رو هر غذایی، اینم همینطوره. چون مگس حاضر شود در هر طعام، از وقاحت، از بس کی پر روه، بی سلام و بی سلام. مگس که میاد که دیگه در نمیزنه، سلا دادن یعنی ندا دادن و قبلا یه یالایی میگن بالاخره میخوان وارد بشن، یه مثلا خبری میدن، مگس همینطور میاد بی سلام بی سلام. این هم همینطوره، چون مگس حاضر شود در هر طعام از وقاحت بی سلام و بی سلام. پیش او هیچ از لوت شست کس، یعنی اگه غذا و سهم خوراک شست آدم رو بذارن جلوی این، پیشش هیچ، یعنی همه رو میخوره، اصلا این خیالش نی. چر کند خود را اگر گوییش بس، اگه کسی بگه که چقدر میخوری بس دیگه، اصلا گوشش نمیشنوه، گوشش به حرفی کسی بدهکار نیست. مرد زندان را نیاید لقمه ای، یعنی زندانی چیزی گیرش نمیاد، ور به هر حیلت گشاید طعمه ای. حالا اگه زندانی با یه تدبیری، با یک راهی، از یه طریقی یه لقمه ای هم، یه طعمه ای هم، یه غذایی هم نصیب یه زندانی بیچاره ای بشه، همین که میخواد بخوره در زمان، یعنی فوراً بیدرنگ پیش آید آن دوزخ گلو. میگه این گلو که نی، جهنم، این هنجره، این دوزخ گلو، این شکمباره، این که شکمش جهنمه، جهنم آخه حسنش اینه یا عیبش اینه نمیدونم، که هرچی توش میریزن پر نمیشه، که حلم تلد فتقول حلم مزید. خدا در قیامت هی میریزه تو جهنم، بعد از جهنم میپرسن که بس شد، پر شد، میگه باقیش کجاست؟ به قول عوام دو قرط و نیمش باقیه هنوز، یعنی اینایی که همه خورده نیم قرط هم نشده. اینو میگه دوزخ گلو، یعنی مثل جهنم پر نمیشه. اون وقت بهش میگه آقا چه خبرته؟ میگه مگه خدا در قرآن نگفته کلو و اشربو؟ من دارم امر خدا رو اطاعت میکنم. در زمان پیش آیدان دوزخ گلو، حجتش این که خدا گفته کلو، بعدم استدلال میکنه، میگه خداوند در قرآن گفته کلو و اشربو، اما ولا تصرفو رو فراموش کرده، کلو و اشربو را تو در گوش کن، ولا تصرفو را فراموش کن. این فقط از قرآن همین کلو رو یاد گرفته، میگه آقا نخور، میگه خدا اینجوری گفته. زین چنین قحط سه ساله داد داد، ذل مولانا ابد پاینده باد. گفتن که این مثل قحطی میمونه، اونم نه قحطی یک ساله، قحطی سه ساله، چون ظاهرن در قدیم وقتی قحطی ادامه پیدا میکرده، خوشسالی ادامه پیدا میکرده، دیگه مصیبت رو مصیبت میمده. حالا اگه یه سال بارون کم بوده، سال بعد ترسالی بوده، خب جبران میشده. اما اگه امسال خوشسالی، سال بعدم خوشسالی، سال بعدم خوشسالی، سه سال پشت سر هم قحطی، یا هفت سال پشت سر هم قحطی، مثل اون که در قرآن در داستان حضرت یوسف هست، دیگه خیلی مصیبت بوده. قحطی سه ساله یعنی قحطی گران، که مولانا در همین داستان یه جای دیگه همین مفلس رو میگه قحط گران، یعنی قحطی سنگین. گفتن این قحطی شده، این وجودش قحطیه، قحطی سه سالم است. زین چنین قحط سه ساله داد داد داد، فریاد مصیبت. بعد آخرش هم این که سایه حضرت قاضی انشالله تا ابد بر سر ما پاینده باشه. زین چنین قحط سه ساله داد داد، ذل مولانا ابد پاینده باد. یا ز زندان تا رود این گاو میش، یا وظیفه کن ز وقفی لقمیش. ای ز تو خوش هم ذکور و هم اناس، داد کن المستغاث المستغاث. اینا خلاصه دست تظلم برداشتن به پیشگاه قاضی، که این گاو میشو که مثل گاومیش میخوره، اینو یا از این زندان ببر، یا از یه جایی، از یه محلی به قول امروزی ها یه اعتباری براش تأمین کن. آره، یعنی از یه وقفی، یه کسی که وقفی کرده، یه سهمیه، یه لقمه برای این تخصیص بده که از اونجا بخوره دیگه، مال ماها را نخوره. یا زندان تا رود این گاومیش، یا وظیفه کن ز وقفی لقمه ایش. ای ز تو خوش هم ذکور و هم اناس، یعنی زن و مرد، ای حضرت قاضی که سایه شما بر سر زن و مرد هست، همه ممنون شما هستن. حالا دیگه به هر دلیل این حرفو گفته بودن، گفتن شما که لطف و محبت شامل حال زن و مرد هست، داد کن، یعنی عدالت به خرج بده، به داد ما برس. المستغاث، المستغاث، مستغاث یعنی اینجا فریاد رسی میکنن، یعنی اسم مفعولیه که میگن به معنای اینکه خلاصه ما فریاد خواهیم. المستغاث، المستغاث یعنی به فریاد ما برس. سوی قاضی شد وکیل با نمک، گفت با قاضی شکایت یک به یک. این نماینده قاضی رفت پیش قاضی، میگه وکیل با نمک، یعنی خوش صحبت بود، اینم آدم مثلا خوش زبونی بود، خوش اخلاق بود. این شکایت ها رو یک به یک برای قاضی گزارش کرد. خواند او را قاضی از زندان به پیش، پس تفحص کرد از اعیان خیش. قاضی این مفلس شکمباره زورگو رو از زندان احضار کرد و تحقیق کرد، تفحص کرد. از کی تفحص کرد؟ از اعیان خیش، از اون آدمایی که مورد نظرش بودن. اعیان جمع عینه، اینجا به معنای کسانی که گزارشگرن، عین یه معناش جاسوسه و خبردهه. اعیان خیش یعنی کسایی که چشم قاضی هن توی زندان، یعنی اونایی که قاضی بهشون اعتماد داشت. گفت که چیه وضع این شکایت ها، درسته یا نه؟ گشت ثابت پیش قاضی آن همه، که نمودند از شکایت آن رمه. رمه یعنی اون گله و اون جمعیت زندانی ها. میگه اون شکایت هایی که اون جماعت کرده بودن پیش قاضی همش ثابت شد. تحقیق کردید درست میگن، این مزاحمه، بدجوری هم مزاحمه. گفت قاضی خیز از این زندان برو سوی خانه مردریگ خیش شو. گفت بابا جون، اصلا ما اگه تو رو نخواهیم زندانی بکنیم، کیو باید ببینیم؟ ما از خیر مجازات تو گذشتیم، میشه لطف کنی تشریف ببری بری خونه خودت؟ برو، برو خونه خودت، دیگه اصلا آزادی. گفت قاضی خیز از این زندان برو سوی خانه مردریگ خیش شو. میگه یه خونه ارث و میراثی داری یا نه؟ مردریگ یعنی ارث، میراث. گفت برو تو خونه ملکی خودت، خونه میراثی خودت، برو اونجا به تمرگ، به قول معروف برو تو خونه خودت، هر غلطی میخوای بکنی اونجا بکن، اصلا آزادی. گفت اختیار دارین جناب قاضی، کجا برم بهتر از اینجا؟ گفت خانمان من احسان توست، همچو کافر جنتم زندان توست. گفت این زندان بهشت منه، و همین که تو لطف کردی منو زندانی کردی، اصلا خونه زندگی من همین لطف و محبت تو. من خونه کجا دارم؟ من در به در دنبال همچین جایی میگشتم، تو اومدی منو زندانی کردی. تو اصطلاحات خودمونم هست دیگه، میگن زندان خونه بیکرایه است، یعنی آدم اگه بیرون زندان باشه این باید بره یه خونه اجاره کنه، کرایه بده. اما تو زندان که میره بالاخره یه سرپناهی داره، شب یه جایی میخوابه، کرایه هم نمیده. یه این حسن زندانه. اینم گفت خانمان من احسان توست، همچو کافر جنت هم زندان توست. همطور که کافر این دنیا بهشت براش، منم همینطورم. گرز زندانم برانی تو به رد، خود بمیرم من ز تقصیری و کد. گفت اگر تو منو از زندان بیرون کنی، من از گدائی و بیچارگی میمیرم. کجا برم؟ منو خواهی از زندان بیرون کنی؟ من اگر از زندان برم بیرون بدبخت میشم. باز اینجا که مولانا میرسه، میره یه 10-12 بیتی، 10-15 بیتی راجب شیطان میگه. ما یه اشارهی به اینا میکنیم و بحثش رو میگذاریم به نوبت بعد. بعد اینجا که رسید، مولانا عادتش اینه دیگه، بارها گفتیم، همین که یه قدری داستان رو توضیح میده، بلا فاصله میره سراغ اخلاق. همچو ابلیسی که میگفت ای سلام رب انذرنی الی یوم القیام، کاندر این زندان دنیا من خوشم تا که دشمن زادگان را میکشم. هر که او را قوت ایمانی بود و از برای زاد رهنانی بود، می ستانم گه به مکر و گه به ریب، تا برارند از پشیمانی غریب. گه به درویشی کنم تهدیدشان، گه به زلف و خال بندم دیدشان. قوت ایمانی در این زندان کم است، وان که هست از قصد این سگ در خم است. از نماز و صوم و صد بیچارگی، قوت ذوق آید برد یک بارگی. استعیذ الله من شیطانه، قد هلکنا آه من طغیانه. یک سگ است و در هزاران می رود، هر که در وی رفت او می شود. این یک ابیاتی درباره نوع کار شیطان و تصرفات شیطان در آدمی که مولانا اینجا آورده و ما انشالله توضیحش رو میگذاریم برای جلسه بعد و همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
روشنه اگر به تولیدات ملی کشور تکیه کنیم، اگر از کالای ایرانی حمایت کنیم، اگر با هم باشیم و همه در آبادانی ایرانمان سهیم باشیم. سال 1403 با شعار جهش تولید و مشارکت مردم،
فارسی بگوییم.
سلام، بسیار می شنویم که کلمه ای را جمع می بندند که خود به صیغه جمع است. مثلا کلمه عناصرها را در نظر آورید. عناصر خود جمع مکسر کلمه عنصر است که در زبان عربی به کار می رود. بنابراین نمی توان این کلمه را که معنای صیغه جمع را در بر دارد دوباره به سیاق زبان فارسی جمع بست. پس هیچگاه نمی توان گفت عناصرهای شیمیایی. بهتر است گفته شود عناصر شیمیایی. با رعایت همین چند نکته ساده می توانیم فارسی بیاندیشیم، فارسی بگوییم.
چقدر خوبه که در کنار شما هستیم و
برنامه که تقدیم شما میکنیم تلاشمون بر اینه که بهترین ها باشه، چون شما بهترین هستید و لایق بهترین ها. نقد نظر خودتون رو هم یادتون نره حتما با ما در میون بذارید. 162 بر روی امواج FM 106 مگاهرتز.